30 ثانیه.
تشکر از پیگیری تماس شما.
خواهش میکنم.
در اینجا از همه اساتید، پژوهشگران، دانشجویان و علاقمند به آثار تاریخی خواهش میکنم که به کمک ما بیان و در حفاظت این اثر تاریخی به ما کمک کنن. هر ایده و نظری که دارن که بتونه به ما کمک بکنه، چه مثلا این الان اتفاقی که اینجا افتاده، کسایی که توی کار ژئوتکنیک و خاک هستن، کسایی که تو کار سازه هستن، کسایی که تو کار ساختمان هستن، معماری و مرمت هستن، اگر به کمک ما بیان، از شما همونجوری که گفتید این یک مسئله جهانی متعلق به همه دنیاست.
بله، فقط مال اصفهان نیست.
حفاظت این و برای اینکه اقدامی که انجام میدیم به قول معروف آسیب جدیدی به مسجد وارد نکنه و بتونیم به پایدار برسیم، از تمام اساتید خواهش میکنم که ما در مسجد مشتاق دیدار این عزیزان و تماس های این عزیزان هستیم برای پیشنهادایی که دارن. ممنونم از لطف شما.
خیلی متشکرم. براتون از موفقیت میکنم. شما رو به خدای بزرگ میسپارم.
ممنون. خداحافظ.
بله، دقیقا نکته مهمی بود. میراث فرهنگی فقط مربوط به اصفهان نیست. اگر شما دغدغه میراث فرهنگی دارید، به راحتی وبگاه پایگاه جهانی مسجد عتیق رو پیدا کنید، نظرتون رو بدید، ارتباط بگیرید و کمک کنید. هممون باید کمک کنیم. ما در رسانه به یه شکل، شما در مجموعه‌ای که دارید به یه شکل دیگه. کنار هم باشیم تا ایران آباد رو در کنار هم تجربه کنیم.
ممنون.
خدا نگهدار. باشه، 31 دقیقه است. حسینم از شیراز یه پیام خیلی طولانی به صورت کاملا شاعرانه برای ما فرستادن که تقریبا وقت برنامه اجازه نمیده من همه پیامک رو بخونم. خیلی ممنونم حسینم با این حال و هوایی که دارین و امیدوارم که همین حس شاعرانه‌ای که اصلا محصول شیرازه، مثلا شما تو شیراز باشی، کنار حافظ، کنار سعدی، کنار حضرت شاه چراغ، کنار آثار تاریخی مثل تخت جمشید، این روحیه رو نداشته باشی اصلا چه تعجب داره. دم شما گرم به خاطر این سوالی که دارید. امیدوارم که همیشه همین حال و هوای فرهنگی در وجود شما جاری و ساری باشه. شما شنونده محترم هم میتونید به 3558 پیامک بدید و استفاده بکنیم از پیامک های شما. به قول محسن چاوشی، مردم خدا مراقب ماست. این یه ترانه خوشگل بود که خون در دوران جنگ 12 روزه و از اونجایی که مردم خدا مراقب ماست، چوب خدا صدا نداره. اختشاش ایجاد کردن تو این سرزمین و تو این مملکت و کلی جوون و نیروی حافظ امنیت و جوون بسیجی رو به شهادت رسوندن. از اونجایی که چوب خدا صدا نداره، مینیاپولیس اون اتفاقات افتاد. و نکته جالبش اینجا بود که اونجا معاون ترامپ اومد گفتش که هر کس به دولت تعرض کنه تروریسته، در این حد. بعد اینجا زدن، کشتن و آتیش زدن و سر بریدن و قرآن سوزوندن و 300 تا مسجد آتیش زدن. اینجا شدن معترض و اعلام کردن که دولت معترضا رو کشته، در صورتی که کشت‌سازی‌های خودشون به هر حال سبب این اتفاقات شد. آقای رئیس جمهور هم بر اساس گفته‌ای که اعلام شد از طرف هیئت دولت، قرار شد اسامی کامل کشته شده های اختشاشات اخیر منتشر بشه برای جلوگیری از هر گونه کشته سازی که رسانه های بیگانه دارن انجامش میدن. یه نمونهش همین دیروز بود، گفتن یا آقای جوون نمیدونم بدنساز کشته شده، بر بچه های تلویزیون رفتن در باشگاهش باش گفتگو کردن، سر و مر گنده. اینا اینجوری هن. یعنی دوست دارن که مرتب خبر دروغ بدن به مردم. و جالب اینجاست که دروغ هرچی گنده تر، هرچی بزرگتر، باورپذیرتر. میدونید که عدد گفتن دیگه، اول گفتن 12,000 تا، بعد گفتن 36,500 تا، بعد دیدن روندش، دیدن نمیشه روند بگیم، تابلوه بکنیم 36,500 تا. حالا چند وقت دیگه باز این 500 تا رو بالا پایین هم میکنن. یکی گفت 30,000 تا، یکی گفت 40,000 تا، یکی گفت 50,000 تا. رسانه‌های اونوری هم که ماشاءالله همسو با اینها برای صهیونیست‌ها ما اون چیزی که دارن رسانه است دیگه، همینجوری پشت سر هم آمار میدن که همچنان التهاب رو در کشور نگه دارن، اما ماها مردم هوشیاری هستیم و میدونیم که مردم علاج در وطن است.
با تکه های پیکر من، با گیسوان دختر من، میخواستید چه کار کنید؟ ما زنده ایم مثل امید، این چند روز را بروید، برکشتن افتخار کنید. شیپور جنگ را زده با یک بار سال میطلبید، ابلیس زادلام پلید، ای بدترین اهل زمین، با ما رسیدگان به یقین، پس مایلید قمار کنید.
مردم علاج در وطن است، دنیا فقط لب و دهن است، این جنگ جنگ تن به تن است، آزادگان کل جهان، فکری برای تربیت اقوام برده‌دار کنید. این ظلم‌های بی حدشان، افکار تیره و بدشان، آژیرهای ممتدشان، سوراخ‌های گنبدشان، این موش‌های شب زده را ای گربه‌ها شکار کنید. کودک کشان ورطه نیست، بزدلتر از شما چه کسیست؟ ما در مسیر آمدنیم، جرثومگان ظلم و ستم، وقت است تا به همت هم از خانه ها فرار کنید.
بله، مردم علاج در وطن است. ممنونم از 939-5062 که در مورد اختشاشگرای پیشنهادی هم داده. ما این پیشنهاد شما رو منتقل میکنیم به مسئولان قضایی که انشالله برخورد جدی صورت بگیره. اما خب واقعیت ماجرا اینه که ما همچنان باید سواد رسانه‌ایمون رو ببریم بالا. آقای دکتر البرزی با من بیشتر میخوام صحبت کنیم. آقای دکتر سلام، وقت بخیر.
خواهش میکنم. بسم الله الرحمن الرحیم، عرض سلام و ادب و احترام دارم به حضور شما و شنوندگان عزیز. در خدمت شما هستم.
خیلی متشکرم. یکی از جرثومگان رژیم صهیونیستی همین ایران اینترنشناله که حیف اسم ایران روی این شبکه. آقای البرزی، اونایی که میخوان باور کنن که باور میکنن، یعنی ببخشید چرندیاتی که این شبکه داره منتشر میکنه رو هرچی هم ما بیایم بگیم یه سری همینجوری باور میکنن، انگار که یک لقمه آماده دهنا بازه و این لقمه آماده رو میذارن تو دهنشون و این کشته سازی ها و عدد سازی هایی که داره رسانه های اون طرفی انجام میده. حالا هدفش رو از شما بپرسم، هدف چیه از این عدد و رقم های عجیب و غریبی که میگن؟
ببین چند تا نکته داره. تحلیل کارشناسا و اساتید ارتباطات تو روز اخیر نشون میده که این اتاق فکر رسانه‌ای در واقع رژیم صهیونیستی که اینترنشنال هم به اونا تعلق داره چند تا هدف رو پیگیری میکنن. یکی اهداف اینه که تعداد کشته ها رو به بالای تعداد کشته های غزه برسونن، چون که در واقع اینا یک جنایتی که در غزه کردن در واقع هیچ بعید نیست که فردا مثلا تعداد کشته ها رو به 80,000 تا برسونن.
درسته.
و بگن که آره، بعد بیان مقایسه کنن با سایر اتفاقات جهان.
درسته.
در صورتی که خود موساد در این کشته سازی نقش داشته و عوامل موساد به گفته خود مقامات صهیونیستی
اصلا اذعان کردن خودشون. بله.
آره، در واقع خودشون گفتن که ماموران موساد در خیابان‌های تهران
هستن. بله.
پس در واقع یه چیزی رو خودشون ایجاد کردن، اما خودشون دارن با تکنیک کشته سازی آمار رو بالا می‌برن، بعد کنتور هم نمی‌اندازه، هر روز می‌بینی یه تعداد گذاشتن روش.
یه پویش هم راه انداختن که مثلا 8-0.
بعد بعضیایی که کشته اعدام میکنن زنده در میان. الان مواردی وجود داره که رسانه ملی در واقع رفته باشون صحبت کرده، خود اون آدم ها هم شاکی هم. یعنی اگه یک مرجع قضایی باشه و بتونه رسیدگی کنه که قطعاً وجود خواهد داشت، از دست این رسانه تروریستی در واقع آسی شدن. فکر کنید که یکی زنده است مرده اعلام کنن، خانواده‌اش دوچاره در واقع تأملات خاطر و تأثیرات روحی خواهد شد، و در طرف دیگه بعدش مشخص میشه که این وجود نداره.
درسته.
این بالاخره یک اتفاق بسیار تلخی در کشور ما افتاد، یک حادثه تروریستی، خانواده‌های زیادی فرزنداشون از دست دادن و واقعا همه متأثرن از این.
بله.
من با اینکه یک شبکه بیگانه که اون برای آب قرار داره و یک شبکه تروریستی انگار خبر دیگه هم در دنیا نداره، فقط یک خبر داره و موضوع در واقع اتفاقی است که در کشور ما افتاده، کل تمرکزش رو گذاشته به دنبال اختشاش ذهنی در مخاطبه. در روزهای قبل از این اتفاق می اومد تهییج میکرد، می اومد در واقع فراخوان میداد، تشویق میکرد در به حضور، الان اومده دوباره برعکس اون رو روایت میکنه. یعنی کسانی که این موضوع رو ایجاد کردن خودشون الان اومدن
خودشون طلبکارن،
طلبکار موضوع شدن. این یه طرف ماجرا است. یه موضوع دیگه در واقع اینه که اینها میخوان فضای کشور رو تو جریان عادی قرار نگیره.
درسته.
ببینید شما میبینید که اینها انگار کل کارهای عالم رو ترتیب کردن، تمام رسانه‌های غربی و معاند جمع شدن، روزانه این موضوع رو تو دستور کارشون قرار دادن و یه تصویر که در واقع پیدا میکنن اون رو علن میکنن، روش بحث میکنن. این هدفش اینه که جامعه و افکار عمومی ایران رو ملتهب کنن و از طرف دیگه سایه جنگ رو ایران نگه دارن
و از این آب گلالود ماهی بگیرن. آی دکتر،
بله بله.
من نکته دیگه... که از من یه سوالی دارم. ببینید من عرض کردم که اونی که میخواد باور کنه که اصلا باور میکنه، هرچی هم ما بگیم.
بله.
میگه آقا نه، صدا و سیما دروغ میگه، ایران این اینترنشنال راست میگه.
البته یه نکته ای داره. آره. ما تو دستبندی علمی مخاطب ما چند نوع مخاطب.
آره من میخوام همین دستبندی رو انجام بدیم. یعنی بله. در واقع ما اون مخاطب هوشمند چیکار کنه که تو این دامه نیفته.
ببینید یکی از موضوعاتی که در مورد رسانه داره بحث مرجعیت خبر رسانه است. ما چند دسته مخاطب داریم. یه نوع مخاطب در واقع مخاطبانی هستن که رسانه خودشون رو اولینجا مراجعه میکنن و رسانه ملی مرجعشون.
بله.
یه دسته مخاطب داریم، مخاطب در واقع سفید هست و اون رو هم در واقع با مراجعه به رسانه اصلی و محتوای اون استفاده میکنه، از محتوا استدلال‌ها رو میپذیره.
درسته.
اینها بیشتر دنبال اینن که روی مخاطب خاکستری تاثیر بذارن.
خب
مخاطبی که در واقع
تعدادشون هم زیاده.
تعدادشون زیاده ولی هم رسانه ملی رو میبینه، هم اونا رو میبینه. البته مخاطبی نیست که همینجوری هم در واقع بیاد قبول کنن. یعنی ما اگر خوب استدلالات رو نشون بدیم، دلایل و منطق رو نشون بدیم، اونها هم قانش خواهند شد.
یعنی این کاری که دولت میخواد بکنه در انتشار اسامی کشته شده ها.
آره خب یکی از راه همینه که آقا من لیست میذارم هر کی اضافه داره بیاد بگه. خب
درسته.
این تکنیک خیلی خوبیه که یعنی کار خیلی خوبی داره انجام میده دولت.
درسته.
که میاد لیست فهرست رو میذاره و بعدم میگه آقا فراتر از این اگه کسی ادعایی داره بیاد بگه. خب این راه رو
دکتر یه دقیقه وقت داریم مدیریت کنیم.
بعد یکی از راه اینه که آقا ما بیایم اطلاعات کامل و شفاف رو بدیم. نکته بعدی اینه که این رسانه‌های این اونوراوی چون دنبال اینن که فضا رو التهابی نشون بدن، سایه جنگ رو کشور نگه دارن، ما باید پشت صحنه رسانه‌ها رو افشا کنیم. افشاگری هم اینه که استناداتی که این رسانه‌ها اتاق فکرشون در موساد داره انجام میده که خیلی هم زیاده. یعنی مستندات زیادی وجود داره که وقتی که اسرائیل به ایران حمله کرد همین رسانه ها شادی میکردن.
بله.
گفتن بزنید ایران رو. یک نفر از شهدای جنگ اسرائیل با ایران رو اینها روش مانو نردن.
1080
نفر در دفاع مقدس 12 روزه شهید شدن. هیچ کدوم از رسانه های اون برآبی یک نفرشون رو نیومدن راجع بهش صحبت بکنن. این خودش یک دلیلیه که ما روش تمرکز کنیم ببینیم واقعا این رسانه ها خیرخواه ملت ایرانی هستن یا نه.
خیلی متشکرم. خیلی متشکرم دکتر. ممنونم. این دوتا کلید واژه ها خیلی مهم بود. تمرکز کنیم روی اون و شفاف سازی. کاری که دولت داره میکنه خیلی کار درست و منطقی.
خیلی کار درستی.
بله خیلی متشکرم. ممنونم. موفق باشید.
خدا نگهدار.
بله اینو مردم حواسمون جمع باشه ها. اونایی که اون طرف نشستن دلسوز این مملکت نیستن. اون در واقع رو پهلوی هم که ادعای دلسوزی میکنه، اگه خیلی راست میگه بیاد همینجا و کنار مردم برای مردم باشه. متشکرم، ممنونم از اینکه همراه ما بودید. تا یک سلام دیگه، شما رو به خدای بزرگ میسپارم. مراقب خودتون باشید، آخر هفته خوبی داشته باشید. خدا نگهدار.
و حالا نوبت میرسه به برنامه بعدی، یعنی گنج جاودان.
اینجا اقیانوس آرام علیست. قطره
نامه ها،
قطره
خطبه ها،
قطره
حکمت ها
در گنج جاودان. به نام خدای صبوری که لبخند رو در دل رنج آفرید. سلام بر شما شنونده های خوب و همراه برنامه گنج جاودان. سلام به همه دلهایی که درد دارن اما هنوز امید رو گم نکردن. سلام به چشمهایی که عشق دارن ولی هنوز به روشنی ایمان دارن. و یه سلام هم به همراه همیشمون در مسیر فهم حکمت‌های ناب که امروز هم کنار ما هستن، حجت الاسلام علی آقا بابا.
سلام خدمت شما استاد محترمه سرکار خانم واعظ‌پور. خیلی خوشحالم که امروز در کنار شما هستم و عرض سلام و ارادت خدمت همه شنوندگان عزیز و ارجمند، شنوندگان فهیم و فرهیخته برنامه.
اگر فرصت ندارید نهج البلاغه رو مطالعه کنید، لطفاً شنونده گنج جاودان باشید.
تو این روزایی که درد و بیماری از گوش و کنار سر میزنه، خیلی از ماها کم یا زیاد درگیر یه جور رنجی. دردهایی که گاهی جسمی هن، گاهی روحی. اما امیرالمؤمنین علی علیه السلام توی حکمت 27 نهج البلاغه حرفی زده که انگار آبی خنک روی دل آدم میرزه.
دقیقاً ایشون فرمودن با بیماریت بساز مادامی که تحملش برایت آسان است. یعنی اگه میتونی باهاش کنار بیا، اگه هنوز دست و پات کار میکنه و امید داری صبوری پیشه کن، تحمل کن، نه از سر ناچاری بلکه از سر باور.
این یعنی درد همیشه هم دشمن نیست، گاهی میتونه یه نشونه باشه، یه بیدار باش، انگار خدا داره صدامون میزنه، یه تلنگر، یه دعوت برای برگشتن
و شایدم فرصتی برای عمیق‌تر شدن. درد گاهی ما رو از سطح زندگی به عمقش میکشه، یادمون میندازه که چقدر وابسته ایم، چقدر نیازمندیم. آقا چقدر میتونیم حتی توی سختی آدم بهتری بشیم.
آدم وقتی حالش خوبه خیلی چیزا رو نمیبینه، نه نعمتها رو، نه آدمها رو، نه حتی خودش رو. اما وقتی یه بیماری میاد، وقتی درد به دل آدم چنگ میندازه، یه جرقه توی ذهن روشن میشه که من باید حواسم باشه.
درسته، این حکمت میخواد به همون بگه که صبر فقط واسه وقتی نیست که دیگه هیچ کاری ازمون بر نمیاد. صبر میتونه انتخاب اول باشه، یه تصمیم آگاهانه، اونم چی؟ برای حفظ آرامش و حفظ عزت نفس.
خیلی ها توی دوران بیماری نه فقط خودشون رو بهتر شناختن، بلکه راهی به سوی خدا پیدا کردن. انگار بیماریه یه پنجره است که اگه درست نگاه کنی افقهای تازه‌ای از زندگیت رو نشون میده.
و امیرالمومنین، امیر بیان علی علیه السلام با همین جمله کوتاه ما رو به سمت این نگاه جدید میبره. میفرماید که اگه هنوز توان انجام کارهای خودت رو داری، پس خودت رو نباز. این یعنی بجنگ، اما نه با درد، نه با ناامیدی.
درد خیلی وقتا یه معلم صبوره، داد نمیزنه، ولی با حضورش، با تکرارش بهمون درس میده، یادمون میده که زندگی همیشه آسون نیست.
و اونجاست که صبوری به درد میخوره، چون صبر فقط ایستادن نیست، صبر حرکت کردنه. آخه بعضیا فکر میکنن صبر یعنی بایست، هیچ کاری انجام نده. اونم چی؟ حرکت کن اما با تحمل، مثل کسی که سنگی توی کفششه ولی باز هم داره راه میره.
خب اگه خوب فکر کنیم میبینیم خیلی از موفق ترین آدم ها از دل دردهاشون گذشتن. بیماری گاهی مثل خاکی میمونه که ریشه های ما رو محکمتر میکنه.
بله، مخصوصا وقتی نگاهمون به زندگی نگاه توحیدی باشه، یعنی باور کنیم که هیچ چیز بی حکمت نیست. حتی همون دردی که یه شبه اومد و ماها با همون موند.
بسا کسی که با نعمتی که به دوده هند به دام افتد و با پردهی که بر گناه او پوشند فریفته گردد و با سخن نیک که در بارش گویند آزموده شود و خداوند هیچ کس را به چیزی نیازمود همچون مهلتی که بدو عطا فرمود.
گاهی آدم دلش میخواد فقط یه ذره حالش بهتر باشه، نه اونقدر که بتونه بدوه، بلکه اونقدر که راحت یه لیوان آب بخوره یا شب راحت بخوابه. اما حالا که مولا علی علیه السلام میفرماید تا زمانی که میتوانی تحملش کنی صبور باش، یعنی یه نکته ای هست که ساده از کنارش نباید رد بشیم.
بله، همینجاست که صبر معنا پیدا میکنه، اون هم صبر حکیمانه، یعنی آدم بدونه چرا باید تحمل کنه. وقتی درد هست، وقتی جسم ضعیف شده، دل قوی میمونه. شنونده عزیزی که داری میشنوی، چه بسا قصه پر قصه ای داری در وجودت، اینجا دل قوی میمونه و اون دل قوی همون نقطه اتکاییه که خدا روش حساب کرده.
شاید یکی بگه خب حالا یعنی چی؟ تا کی بسازیم؟ تا کی بگیم خدا بزرگه؟ اما واقعیت اینه که بزرگترین دلدادگی ها توی همین سکوت ها شکل میگیره. همون وقتایی که به جای ناله زیر لب میگی یا صبور، یا شافی، یا حلیم.
به 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 به. و همون جا که دل خسته است ولی از خدا تقاضا میکنی و خدا هم از تو خوشش میاد. نه به این دلیل که ساکتی یا، بلکه به این علت که به خدا اعتماد کردی، از هم نپاشیدی. دیدی بعضیا چقدر نق میزنن، اما بعضیا دلخستن و دهنشون بسته است، اما زیر لب این اذکار رو میگن. این یعنی صبوری، اونم یه صبر سازنده.
میخوام یه چیزی بگم حاج آقا. بعضیا فکر میکنن صبر یعنی بی حرکت بودن،
خب؟
یعنی هیچی نگفتن، یعنی درد رو پنهون کردن.
بله.
اما شما بگین صبر یعنی چی واقعا؟
توی جمله بگم، صبر یعنی مقاومت، ها؟ یعنی اینکه درد هست ولی تو اجازه نمیدی قلدر بشه تو وجودت.
درسته.
یعنی نفس میکشی اما با آرامش، نه با فریاد. حتی دعا هم میکنی اما نه از روی نارضایتی یا از روی اونس. این کل معنای صبره.
خیلی قشنگ بود، انگار این صبر خودش یه جور عبادته.
بله.
یه جور حرف نزدن مقدس.
بله.
یه جور نجوا با خدا که بقیه نمیشنوه.
دقیقا نمیتونه. صبر یعنی تو با خودت و خدات داری حرف میزنی، اصلا حرف برای گفتن داری، اما هنوز وقتش نشده بلند بلند بگی. هنوز داری تمرین میکنی، با همون بیماری، با همون سختی قویتر میشی.
گاهی آدم نمیفهمه چرا این درد دست از سرش بر نمی داره. یه روز معده، یه روز گوش، یه روز قلب، ولی بعد یه مدت می بینه همین دردها شدن علت آرامش روحش، چون یاد گرفته دعا کنه، صبور باشه، قدر لحظه ها رو بدونه.
ببین این تعبیر من درسته یا نه؟ درد مثل یه معلم بی کلامه، باهاش سر کلاس میری اما اون چیزی نمیگه، فقط نگات میکنه، منتظره که خودت یاد بگیری، و این خیلی درس با ارزشیه، چون تهش ممکنه بفهمی این درد هم تو رو تغییر داده هم نگاه تو به خدا عوض کرده.
یاد اون جمله افتادم که میگه بعضی وقتا درد میاد تا تو رو بندازه تو آغوش دعا.
بحبه.
اگه نمیامد شاید هیچ وقت نمیگفتی یا الله.
تقریبا 2 سال پیش بود که من از یه دندون دردی که به پزشک مراجعه کردم متوجه یه بیماری سرعلاجی شدم. تقریبا 6 ماه طول کشید تا بتونم با این مسئله کنار بیام. سعی کردم روحیم رو نبازم. من پیگیر درمان پزشکی بودم و از راه دعا و عبادت سعی میکردم این بیماری سخت رو باش کنار بیام. اما بعد 2 سال انگار هم بدنم مقاومتر شده بود و هم از لحاظ روحی ارتقا پیدا کرده بودم، چون اوایل خیلی غر می‌زدم، همش می‌گفتم این همه آدم، چرا من که جوونم، من که ورزش می‌کردم، غذای سالم می‌خوردم، زندگی سالمی داشتم، آخه چرا من؟ این همه آدمی که من می‌شناسم و راه زندگیشون رو که از رفتن، چرا اونا نه؟ چرا منو انتخاب کردی؟ خلاصه همش ناله و شکایت بود. اما تو این 2 سال که تو مسیر درمان هستم یه چیزایی دیدم و تجربه کردم که اگر این بیماری نبود شاید متوجه نمی شدم از نعمتهایی که خدا داده، تا بلاهایی که از من دفع شده، تا لطف اطرافیان و قدرشناسی های من، همه و همه تو این مدت اتفاق افتاد. همش گفتم خدایا من بابت این بیماری صبر میکنم و بابت این صبر هم چیزی جز رضای خودت نمیخوام. من هم دلالا که الان درمان جواب داد و طبق نظر پزشک بیماری متوقف شده.
اجازه بدید برگردیم به همون جمله اول برنامه. با بیماریت بساز تا زمانی که برات آسونه. این یعنی زندگی هنوز ادامه داره، حتی با درد، حتی با ضعف.
بله دقیقا همینه دیگه. وقتی کسی که خدا رو بشناسه، وقتی که اهل صبر و استقامت باشه، مثالی که زدم، وقتی که درد رو مثل یه معلم بی کلام بدونه، خب دیگه تو زندگیش ناامید نمیشه، تو زندگیش همیشه پشوانه‌ای به نام خدا داره. زندگی با درد تموم نمیشه، با ناامیدی تموم میشه، و کسی که امیدش به خداست هیچ وقت تموم نمیشه.
اگر درد رو از زندگی حذف کنیم شاید خیلی چیزها رو هم از دست بدیم، از جمله صبر، دعا، انس با خدا و فهمیدن ارزش سلامتی.
از همه هم مهمتر درک حضور خدا تو لحظه هایی که فقط اون رو داشتیم. این درک رو خدای نکرده از دست میدیم. من خدا رو باید تو زندگیم داشته باشم و لحظه به لحظه زندگیم به یاد خدا باشه و همین به من آرامش میده.
نهج البلاغه گنجیست جاودان،
هر کلامش دریچه‌ایست به نور،
راهیست از ملک تا ملکوت،
از عرش تا فرش،
از انسان
تا
خدا.
خدا
زندگی همیشه به کام نیست، اما قابل ادامه است اگر مزه صبر رو بفهم. ما امروز یاد گرفتیم که ساختن فقط بنا نمیخواد، یه دل میخواد که با خشت صبر و ملات امید یه پناهگاه بسازه، حتی وسط آوار درد.
بس تعبیر قشنگی فرمودید و حقیر هم برای همه دعا میکنم، مخصوصا اونی که همین حالا یه درد پنهونی داره، یه دلی که شبها بی صدا میلرزه. الهی